تبمون رو تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم با موضوع گردشگری کتاب فراز و نشیب‌های نشریات حوزه گردشگری در ایران به ویژه جاذبه‌های جزیره کیش.
سال گذشته مشکلات بسیار عدیده‌ای در زمینه گردشگری،
اما ایران در این صنعت که خیلی ها ازش به عنوان فرصت بی‌نظیر اقتصادی یاد می‌کنند در کجا؟
این مزیت‌ها سودآور بودن صنعت گردشگری سلامت در ایران را تضمین.
کلاً اگه بخواید دیزی بخورین تو تهران میان اینجا، درست؟
بسیاری از هتل‌ها واقعاً شرط خاصی پیدا کردن، مجبور شدن به تعطیلی دیل نیرو و خب تصمیمات که ستاد فرمان گرفته.
ما از کجا اومدیم؟
از نجف آباد.
کاشان با داشتن خانه‌های قدیمی، با معماری بسیار زیبا، بازار تاریخی، تفاهم
رواق تماشا.
نخستین سخن چون سرایش کنیم، جهان آفرین را ستایش کنیم. خردمند بینادران را شناس که دارد زدادار گیتی سپاس. خانم آقایان، شنوندگان فرهیخته و دلاغهانتان شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها، به رواق تماشا خوش آمدید. رواق تماشا برنامه‌ای است که بر پیشانی نوشته خودش مرور، رصد و مذاقه‌ای داره بر مهمترین رویدادها، اتفاقات و حوادث عرصه صنایع دستی، میراث فرهنگی و گردشگری کشورمون. در این کند و کاو و جستجو در همراهی با کارشناسان عالی مقام و مهمانان خبره‌ای که شرف حضور دارن در استودیو یا از طریق خطوط ارتباطی همدل و همراه میشن با رواق تماشا، تلاش میکنیم تا آن رویدادها رو با نگاه نقادانه، از نوع عادلانه، منصفانه و موشکافانه به شما عزیزان تقدیم بکنیم. از آنتن شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه ها با برنامه رواق تماشا همراه شما هستیم و امیدمون این است که در این همراهی و همدلی تا آخرین ثانیه های این برنامه با ما همراه باشید. خب اجازه میخوام در همین سرچراغی برنامه شما عزیزان رو دعوت بکنم به شنیدن یک ترانه که با انتخاب تهیه کننده محترم برنامه فرهاد دهنوی تدارک دیده شده. دل به دل با این ترانه هم دل باشید. در بازگشت معرفی تکمیلی رو از این اثر خواهیم داشت.
اسمت رو زبونم، یه بند حرفت تو خونم، تو رگام جریان داره عشقت به جای خونم. حسه تو میفهمه دلم، حسم و میفهمه دلت، برات احساسی ترین آهنگم و میخونم. با خودم فقط بزن حرفا تو، دیوونه منو داری، دردا تو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، تو تر نبینه کسی چشمات، تو منو داری، تو منو داری. با خودم فقط بزن حرفا تو، دیوونه منو داری، دردا تو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، تو تر نبینه کسی چشمات، تو منو داری، تو منو داری. هر موقع که دلت گرفت روی من حساب کن، من خودم رو بهت میرسونم، تو فقط صدام کن. کم خوبیای تو رو ندیدم، خوب باشی خوبم منم، منو واسه وقتی که حالت بد انتخاب کن. خودم فقط بزن حرفا تو، دیوونه منو داری، دردا تو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، تو تر نبینه کسی چشمات، تو منو داری، تو منو داری. خودم فقط بزن حرفا تو، دیوونه منو داری، دردا تو به کسی نگیا، تو منو داری. حواست باشه ندی به کسی، تو تر نبینه کسی چشمات، تو منو داری، تو منو داری.
شناخته شده است. با افتخار میزبانی میکنیم از دو عزیز عالی مقام و سرور ارجمند که در استودیو حضور دارند و این مژده رو هم خواهم داد که مهمانان عزیزی هم از طریق خطوط ارتباطی به فراخور برنامه در طی بازه زمانی با ما همراه خواهند بود. جناب دکتر مهداد فرشیدی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه، مدرس و کارشناس گردشگری هتلداری و نویسنده کتب مختلف و متعدد در حوزه سفر و گردشگری که البته این بار استثنا نه در قامت میهمان که خودشون میزبانند، با توجه به اینکه ما افتخار همراهی با ایشون رو در شبکه‌های رادیویی داریم. بسیار بسیار خوش تشریف آوردید، قدم بر چشم من کمترین گذاشتید و رواق تماشا رو قطعا روشن‌تر کردید. شبتون به مهر و به عشق خوش آمدید جناب دکتر.
متشکر هستم، خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی و همکاران خوبتون. عرض ادب و ارادت دارم خدمت شنوندگان عزیز و در خدمتون هستم.
خدمت طریق ماست، بسیار سپاسگزارم. من سلام و تشکر ویژه فرهاد دهنوی تهیه‌کننده محترم برنامه رو هم که همینک به من در حقیقت از طریق گوشی اعلام کرد، این بار گرمتر خدمت شما ابلاغ میکنم. جناب دکتر فرشیدی تاکید کردن که صدای شما ما رو به سالهای دور و دوران کودکی و نوجوانی فرهاد دهنوی و البته همه کسانی که با صدای شما همدل بودند برد. باز هم خیر مقدم میگم و سپاس بابت حضورتون. دو دیگر مهمان ارجمند برنامه جناب داوود وکیلزاده هستند، از ناشران تخصصی در عرصه گردشگری کشور و مدیر انتشارات وکیلزاده، از اعضای محترم انجمن عکاسان و طراحان گرافیک ایران، دوست عزیزی که در طی مسیری که با هم دیگه برای رسیدن به رادیو همراه بودیم بسیار کوتاه با ایشون آشنا شدم، با سابقه بیش از دو دهه عکاسی به شکل تخصصی در حوزه گردشگری، نویسنده بیش از 50 جلد کتاب گردشگری که برخی از اونها به 7 زبان زنده دنیا هم ترجمه شده و از همه مهمتر اتفاقی که در ایران بسیار نادر و کم میتوانیم با اون مواجه باشیم، یعنی مسئله آرشیوداریشون اولین و بزرگترین آرشیو عکس و اسلاید های جاذبه های گردشگری ایران رو هم دارن که خب در قامت بیش از 20 سال فعالیت تخصصی میتواند گنجینه بسیار ارزشمند باشه. شبتون به مهر و به دل جناب وکیلزاده عزیز، خوش آمدید.
سلام عرض کردم خدمت شما مهمان گرامی، شنوندگان عزیز، خوشحالم که در خدمتتون هستم.
سعادتی از آن ما.
امیدوارم که بتونم پاسخهای شایسته رو خدمت شما.
مهربانید، قطعا همین گونه هستش. در همراهی با شما و جناب دکتر فرشیدی بی تردید برنامه امشب میتواند برنامه بسیار بسیار جذاب و متفاوت باشه. ببینید که ما با دو عرصه کتاب و گردشگری در خدمت دوستان عزیز هستیم. من با اجازهتون جناب وکیلزاده بحث رو با آقای دکتر فرشیدی آغاز میکنم، در ادامه به شکل مشترک با شما و جناب دکتر فرشیدی و مهمانان عزیزی هم که به جمع ما خواهند پیوست آغاز خواهیم کرد بحث رو. پیش از هر چیزی جناب دکتر فرشیدی بزرگوار، اگر که بخوایم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در قامت نشریات تا کتاب‌های حوزه گردشگری در کشورمون از دیرباز تا اکنون، اگر بازه زمانی متأخر رو می‌خوایم مد نظر قرار بدید، قطعاً با زاویه دید شما همراه خواهیم بود، حال این نشریات چگونه است؟ آیا می‌توانیم بگوییم الان در نقطه‌ای که ایستادیم، چه در حوزه کتاب‌ها چه نشریات گردشگری، می‌توانیم این ادعا رو بکنیم که جزو سرآمدان هستیم؟
خدمتون عرض بکنم، قبل از اینکه بخوام پاسخ جناب علی رو بدم تشکر میکنم از حضور جناب آقای وکیلزاده. من اسم ایشون رو شنیده بودم ولی افتخار اینکه همراهی با ایشون داشته باشم نداشتم و خیلی خوشحال هستم که امشب در این بحث این بزرگوار تشریف دارن، به خوبی با مسئله نشر به ویژه نشرهای تخصصی گردشگری آشنا هستن و خیلی مطالب ایشون میتونه کمک بکنه به حل مشکلات. خدمتتون عرض بکنم که جناب علی صحبت کردید از نشریات تخصصی گردشگری.
بله.
ولی من میخوام بگم که ما الان فاقد نشریات و کتاب تخصصی گردشگری هستیم. در واقع داریم سعی میکنیم که نشریه تخصصی بدیم بیرون، سعی میکنیم که کتاب تخصصی بدیم بیرون، ولی بنا به دلایل مختلف، حالا هر کدومشو بخواید من باز میکنم، هنوز نتونستیم اون تخصص لازم رو در انتشارات خودمون بروز بدیم. شاید یکی از دلایلش عدم تربیت متخصصین در این زمینه بوده، یعنی من خیلی ساده خدمتتون عرض بکنم که یکم مشکلات اصلی ما در گردشگری و بقیه صنایع مرتبط کمبود نیروهای متخصص آکادمیک است.
بله.
در واقع بسیاری از بزرگواران که الان باره این کار رو بردوش میکشن در واقع تجربی هستن، هیچ مقصر هم نیستن. علم جهانگردی علم نوعیه. حالا ما وقتی میگیم نو، مثلا در کشورهای پیشرو در امر جهانگردی ممکنه معطوف به 30 سال 40 سال اخیر باشه، ولی در کشور ما واقعیتش رو بخوان شاید در یک دهه هستش که جدی داریم به علم گردشگری و در کنارش انتشارات مطالب گردشگری، حالا چه در کتاب چه در نشریات یا هر رسانه دیگه‌ای داریم اقدام میکنیم. به همین علت هستش هنوز اون جایگاه رو پیدا نکردیم. چرا؟ کسی که باید خط دهنده اصلی باشه، کسی که میگم منظورم متولی، حالا سازمان اداره است، ارگان یا فرد، فرق نمیکنه، کسی که باید این خطوط اصلی رو ترسیم بکنه، هنوز خودش فاقد اون بینش و تخصص لازم در این زمین است. به همین علت علارغم تمام پتانسیل های موجود در گردشگری کشورمون، ما هنوز نتونستیم شاید در خوشبینانه به 10% اون واقعیت های موجود در گردشگری کشورمون برسیم. من الان در بین همکاران خودم، دوستانی که زحمت کشیدن کتاب های مختلفی در زمینه گردشگری، هتلداری، حمل و نقل یا تشریفات و پذیرایی، به هر حال علم مرتبط،
بله،
زحمت کشیدن، اقدام کردن، واقعا میبینم ضعفایی وجود داره که من نمیتونم بگم این ضعف ها متوجه ناشر یا متوجه مؤلف هستش، چون خود اونها هم هنوز مسیر براشون به خوبی طراحی نشده، مشخص نشده. اگر اجازه بدید من یه خب برگردم به عقب. اصلا ما در سطح برنامه ریزی، ببینیم ما 3 سطح برنامه ریزی داریم. حالا بله. ما در گردشگری میبینیم در همه چی میشه مثال زدش. سطح نخست سطح برنامه ریزی و دولتی هستش، یه کاری که باید دولت انجام بده.
بله.
سطح دوم سطح اجراییه که باید بخش خصوصی، من و جناب علی و سرمایه گذار غیره انجام بدیم. سطح سوم سطح حمایتیه که در واقع تلفیق همکاری بخش دولتی و بخش خصوصی هستش. ما هنوز در سطح اول که سیاست گذاری، تدوین برنامه، آموزش، تربیت نیروی انسانی، ارائه مجوزها،
بله،
ارائه تسهیلات، تبلیغات و بازاریابی جهانی، تو همینا هنوز مشکل داریم، هنوز معلوم نیست که چی کار کردیم. بنابراین وقتی که کار اولیه، کار زیربنایی انجام نشده، من نمیتونم توقع داشته باشم که حالا 4 تا از همکاران علاقه من که میان تلاش میکنن، هزینه میکنن، استادم الان میدونه هزینه نش خیلی زیاد هستش،
بله،
خیلی از دانشجوان واقعا نمیان کتابو بگیرن، انقدر براشون گرونه که میان میگن استاد چیکار بکنیم، میگم والله من نمیدونم، یه کتاب بگیرید مشترک، یه کتابخونه بگیرید، اگه کپی هم بخواید بگیرید گرونتر از خود کتاب در میادش. به هر حال ما هیچ وقت بهشون توصیه نمی کنیم، چون واقعا خیلی گرون قیمت هستش. دوستانی هم که میان این ضعف رو برطرف بکنن، به دلیل مشکلاتی که از ابتدا وجود داشته ممکنه مسیر رو درست نره. به همین علت هستش که ما هنوز نتونستیم کتاب جامعی که فراموش نکنیم گردشگری بخشی از فرهنگ هر کشوره. ما کاری رو که مثلا یه کشور اروپایی، آمریکایی، آسیایی انجام داده، نمیتونیم همونو بیاریم کلیشه‌ای در کشور خودمون انجام بدیم. کار داره الان این شکلی انجام میشه، در صورتی که گردشگری باید ایرانیزه بشه، باید با فرهنگ ایران منطبق بشه و اون چه که جامعه ایران به دنبالش هست و بلاش قابل لمس و قابل درک هستش در انتشار رعایت بشه. حالا قبل از انتشار بحث آکادمی که بحث ما اتفاقا یکی از حالا اسم دولتی مشکلی نیست ببریم، مثلا دانشگاه جامعه علمی کاربردی،
بله،
الان داره یه کارایی انجام میده، واقعا دانشگاه علمی کاربردی در بحث گردشگری پیشروه، پیشرو نیست، یعنی اولین نبوده ولی الان گسترده ترین شبکه آموزشو داره، دارن یه کارایی انجام میدن، بازبینی سرفصلا، یعنی ما اصلا خود سرفصلایی که مشخص شده که بر اساس سرفصل داره کتاب‌ها منتشر میشه، خودش مسیرها رو اشتباه رفته.
درست.
داره سرفصلا داره بازبینی میشه، مجددا بر اساس سرفصلا بیان مؤلفین، افراد متخصص، افراد تحصیل کرده دانشگاهی در این زمینه بیان بشینن، گروهای تشخیص بدن، تشکیل بدن، گروهای تحقیقاتی، گروهای سرمایه گذاری و همه در کنار هم، تا بتونیم کتاب خوب برگرفته فرهنگ گردشگری کشورمون و مورد نیاز گردشگری کشورمون تألیف کنیم، چاپ و نشر بکنیم و حالا امیدوار هستیم که دولت هم کمک بکنه تا قیمت بیاد پایین تر. الان قیمت های کتاب جهانگردی 50 تومن 60 هزار تومن 40 هزار تومن. یه دانشجو تو هر ترم حداقل 5 تا کتاب بخواد بخره 50% پول شهریهش رو باید بده کتاب. حالا من روی سخنم باز شد خیلی بیراهه رفتم، ولی خواستم یه مقدمه چینی خدمتتون بکنم که در واقع سرفصل موضوع رو مشخص بکنیم، بگیم که اگر می‌خوایم راجع به نش صحبت بکنیم اول باید بریم راجع به امکاناتی که در گردشگری قرار دادن، برنامه‌ریزی که شده، نیروی انسانی که پرورش دادن دوست. حالا بیایم از این نیروی انسانی توقع داشته باشیم که برای ما یک نشر مفید و یک نشر کارآمد رو طراحی بکنه و تقدیم جامعه گردشگری کشورمون کنه.
بسیار سپاسگزارم بابت این مقدمه‌ای که هم عالمانه بود و هم بسیار مبسوط. خب من از فصلی از فرمایش جناب دکتر فرشیدی جناب وکیلزاده وام میگیرم و در کنار این وام گرفتن بخش دیگر رو هم به ذهنیت خودم بهش میافزایم. خب قطعا وقتی ما درباره فعالیت نشر تخصصی در هر حوزه‌ای در کشورمون صحبت میکنیم، حوزه‌ای که ارتباط مستقیم با بدنه فرهنگ و هنر ایران عزیزمون داره، دست بالا رو همواره با بدنه بخش خصوصی دیدیم. آسیبی هم که جناب دکتر فرشیدی بهش اشاره کردن که ما هنوز نتوانستیم به شکل تخصصی در حوزه نشریات خاصه با محوریت گردشگری ورود پیدا کنیم، حالا فصلی شاید به نوین بودن این علم داره برمیگره، فصل دیگه‌ش هم به نبود اون بنمایه ها و زیرساخت های آکادمیک در کشورمون. حالا گام هایی رو هم ایشون فرمودن که دانشگاه جامعه علمی کاربردی برداشته، پیش رو نبوده ولی الان گسترده ترین شبکه حداقل انتقال اطلاعات هستش. پیش از اینکه به شکل تخصصی وارد حوزه فعالیت شما در قامت یک عکاس بخواهیم بشویم و فعال در حوزه گردشگری، در قامت یک ناشر ابتدا شما رو خطاب قرار میدم، چون در مسیرم که میمدیم بازم به این مسئله اشاره کردیم که به عنوان یک ناشر مستقل کمتری شکل حمایتی از شما داره صورت میگیره. کتابی هم که الان به عنوان یکی از آثار شما پیش روی من هست، ایران سرزمینی که باید شناخت، که قطعا فکر میکنم کار عکاسیش هم از عکسای خودتون هستش. دوستان عزیز قطعا میدونن که کتابهای حوزه گردشگری نیازمند بهترین چاپ، بهترین کاغذ به شکل رنگی، الان کاغذی که اینجا استفاده شده کاغذ گرانبالای گلاسه هستش و خب با تمام بحران کاغذی که به ویژه تگ این دو سه سال اخیر در کشورمون بوده، عدد و رقمی که برای کتاب‌ها در میاد و ناشرین بسیار بسیار بالاست و باز هم ناشران دارن از همه سود خودشون میزنن که با قیمتی مناسب این کتاب‌ها رو در اختیار شما علاقه‌مندان قرار بدن، صرفاً به سبب عشقی که دارن در حوزه معرفی جاذبه‌های گردشگری کشورمون. در قامت یک ناشر درباره مشکلاتتون و نکاتی هم که جناب دکتر فرشیدی بهش اشاره کردن، نوین بودن، عدم حمایت، نبود نیروی متخصص، حالا ما کسی مثل جناب وکیلزاده رو کنار می‌ذاریم که خودش جزو انجمن طراحان گرافیک و عکاسان کشورمون هستش، بیش از 20 ساله که داره عکاسی می‌کنه، یک مارکوپولوی حداقل شناخته شده در این قامت هستش. در خدمتتون.
خواهش میکنم. عرض کنم خدمتتون که آقای دکتری که خیلی بسیار عالی نکات به اصطلاح آسیب زننده رو اشاره کردن. بله. منتها یه بخشی ما داریم که بخش آموزش، حالا طول دراز یا به اصطلاح راهنمایان گردشگریه. بله. یه بخش دیگه ای که من دارم فعالیت میکنم، من با توریست و گردشگر مستقیم سر و کار دارم. کتابی که من دست اونا میدم متفاوته با اون کتابی که در دانشگاه یا دانشجو داره استفاده میکنه.
بله. بله. بله.
من خاطرم هست که یه بار مرحوم دکتر عالمی من میگفتش که وکیل داده این کتابای تو هر کدوم مثل یک سفیری میمونه که از ایران داره میره و ایرانو داره معرفی میکنه.
درسته.
خب من با این دیدگاه، با این باور طوری سعی میکنم کار بکنم و ایرانو معرفی بکنم که یک گردشگر وقتی از اینجا میره با یک خاطره خوب و یک دیدگاه مثبت از ایران، از تاریخش بره و این کتابو که میبره واقعا بتونه با یک نگاه اجمالی، خب چون ما به خاطر وسعتمون و قدمتمون نمیتونیم واقعا همه ایرانو توی یک کتاب تعریف بکنیم.
بیتردید. بله بله.
طبیعتا یه چمی از ایرانو ما داریم نشون میدیم. طبیعتا انتظارات اونا هم از کتاب خیلی زیاده. کاغذ خوب میخوان، جلد خوب میخوان، چاپ خوب میخوان، کاغذ هر چی مرکب خوب میخوان، یعنی نتیجه این کار رو بسیار ایدئال میخوان. و ما حالا شما فکر کنیم ما تو این کشور با این تحریما، با این گرفتاریا که از کاغذ و چاپ و مرکب و هر چی نگاه کنین ما واقعا گرفتاری داریم، ولی ما سعی میکنیم که کتاب قابل قبولی رو دست اینا بدیم برن. و من تمام تلاشم همینه. حالا مشکلاتی که هست ببینیم زیاده، ما واقعا خیلی مشکلات تو این قضایا داریم، ولی همونطور که آقای دکتر اشاره کردن ببینید شاید ما نیاز بیشتر، من خودم همیشه اینو احساس کردم که چرا دانشگاه و دانشگاهیان
بله
با ما همکاری کمتری دارن، یا ما اگر باشون تماس میگیریم که آقا متن کتاب بنویسین یا ترجمه بکنید چرا اینقدر سخت به سمت ما میان. من اینو بارها تجربه کردم.
بله.
حالا این که ما یه مشکلاتی توی قسمت‌های دولتی داریم بماند، یه باور و یک فرهنگی هم خودمون باید با خودمون داشته باشیم. چقدر به هم دیگه کمک میکنیم، چقدر حمایت میکنیم از این قضیه. وقتی من ناشری که با سرمایه شخصی دارم کار میکنم، به یک مترجم میرم تو دانشگاه سراغش، یه رقمی از من میخواد یا یه جوری برخورد میکنه که اصلا من مستعجل میشم، من اصلا نمیدونم باید چی کار کنم. میدونی خب یه مشکلات اینجوری هم ما داریم، ما احتیاج داریم که دست به دست هم بدیم، به هم کمک بکنیم.
بله.
که اون قضیه که آقای دکتر کاملا به حق بهش اشاره کردن، اون ارتقایی که ما نیاز داریم ما پیدا بکنیم. ما به قول آقای دکتر هنوز داریم سعی میکنیم که کتابای خوبی بدیم بیرون، واقعا داریم تلاش میکنیم. من خودم هم هیچ وقت احساس نکردم کتاب ایدئالی دادم بیرون، همیشه تلاشمو کردم
بزرگار.
با کمترین عیب، با کمترین مشکل این قضیه پیش بره. ولی خب از یه طرف مثلا این مشکل هست، از یک طرف حمایت نکردن جاهایی مثل میراث هست.
بله.
مثلا شما ببینید من بعد از 20 سال کار کردم و یه آرشیو خیلی بزرگ که من هیچ وقت خودم از کلمه اولین و برترین و اینها استفاده نمی کنم که بگم من اولین کس هستم یا من برترین آرشیو دارم، اینا رو من نمیگم، حالا دوستان محبت دارن میگن. حالا من بالغ بر 100,000 عکس از ایران دارم، اما انتظارم این بود که میراث گاهی وقتا تماس بگیره و یه جوری اگه یه نمایشگاهی جایی میخوام برن، یه بخش این کتابا رو ببرن تو اون نمایشگاه، نمایشگاه آلمان هست، نمایشگاه اسپانیا هست، یا جای دیگه هست، یا داخل ایران هست. این تنها یا کوچکترین حمایتی بود که ما میخواستیم.
کامل.
من گاهی وقتا صحبت شده گفتم والا ما خودمون کارمندای میراثیم، ولی بدون هیچ حقوقی، بدون هیچ بازنشستگی، بدون هیچ بر صورت امکاناتی که بتونیم از میراث بگیریم. حتی من بسیاری مواقع برای مجوز گرفتن عکاسی کلی دردسر دارم، کلی دوندگی باید بکنم. خب من این انتظار دارم کسی که خودشون میدونن، میشناسن، کتابای منو دیدن، تلاش منو دیدن که آقا کاملا به صورت شخصی با سرمایه شخصی ما داریم این کارو میکنیم و الان کتابای ما بالغ از 60 جلد کتابه. خب یه نفر آدم، من فقط هستم با خانومم که تو خونه طراحی میکنیم.
درود بر شما.
و چطور واقعا یه نفر باید یا یه خانواده رو شما حساب کنیم بیاد 60 جلد کتاب کار کنه؟ اما دریغ این که یک سازمان یا یک دانشگاه یا یک اداره ازش حمایت، اونم چه حمایتی؟ ما اصلا نمیگیم آقا کاغذ میخواییم، نمیدونم فلان امکاناتو میخواییم. ما میگیم وقتی میخواییم بریم مجوز بگیریم اینقدر اذیت نکنیم، وقتی میخواییم کتابو چاپ کردیم و با یک هزینه خیلی زیاد، چون این کتابا با کتاب جلد مقوایی یا کاغذ تحریر اصلا قابل مقایسه نیست. یعنی شما با هزینه سرمایه یه دونه این کتابا میتونید 10 جلد اون کتابا رو چاپ بکنید، اینقدر هزینش زیاده. حداقل بخرید، حداقل کمک بکنید، حداقل کنار ما باشید. من انتظار زیادی فکر نمی کنم باشه. اینکه من یه مجوز بخوام یا یک حمایت اینجوری بخوام فکر نمی کنم زیاد باشه. ولی متاسفانه هر جایی ما تماسی برقرار کردیم، یا هتل‌ها یا رستوران‌ها، خب این انتظار هست که یه جوری حمایت کنن، کنار ما باشن. منم تنها نیستم، واقعا نویسنده هست، مترجم هست، بقیه هستن. خب این احتیاج داره که منم بتونم اونا رو شارژ بکنم.
درست.
یعنی واقعا وقتی یک استاد دانشگاه میخواد فلان مطلب رو بنویسه یا فلان ترجمه رو انجام بده، اونم حقشه، من نمیگم حقش نیست. منتها خب شما حساب کنید که یه نفر آدم چجوری میتونه این همه رو جمع و جورش بکنه.
درست.
در صورتی که این کار یک سازمان شاید باشه. از طرفی هم من اینو تو پرانتز خدمتتون عرض بکنم،
هم بفهم،
من به اساسنامه و قوانین مثلا فرض کنین جایی مثل میراث آشنا نیستم، ولی به نظرم میرسه که اصلا میراث نباید بیاد تو کار نشر خودش یک کاری رو چاپ بکنه، اونم یک چاپ ضعیف یا متوسط. خب وقتی بخش خصوصی هست، وقتی متخصص هست داره کار میکنه، خب چرا باید خودش بره هزینه بکنه؟ خب اگر ما رو حمایت بکنن، ما با کیفیت بهتری بهشون کتاب میدیم. و حالا تو خیلی مسائل دیگه هست که واقعا گفتنش خیلی غمناک.
امشب یا این برنامه فصلی است برای بیان همین تلخی‌ها. خوشبختانه
ما دوست نداشتیم که، یعنی من خودم شخصا میگم دوست نداشتم که همش آه و ناله باشه.
نه قطعا وجوه مثبتش هم ما میپردازیم.
ما کشوری داریم بسیار غنی و واقعا این کشور میتونه از راه گردشگری مشاغل بسیار زیادی رو ایجاد بکنه.
بی‌طرف.
و یه بخش بزرگی، من ادعا میکنم تو این قضیه، بخش بزرگی از بیکاری کشور با همین حمایت از صنعت گردشگری حل خواهد شد. و این گردش مالی که اینجا داره اتفاق میافته، شما ببینید تو تمام دوران کرونا چقدر هتل، چقدر رستوران، چقدر کتاب فروش ها، چقدر آدمایی که بیکار شدن، تو لیدرهایی که بیکار شدن، بله، چه صدماتی خوردن. متاسفانه هیچ حمایتی هم ما نگرفتیم. من خودم الان 2 ساله فقط دارم پول انبارداری میدم کتابامو تو انبار حفظ کنم. دریغ از این که ارشادم همون روزای اولم برای ما ایمیل دادن که شما چقدر خسارت دیدید. شاید 2 ماه گذشته بود در دوران کرونا. خب تو الان هم که 1 سال و 6-7 ماه گذشته هیچ خبری نیست. حالا شاید انشالله بعدم باشه، ولی این چیزا هست و حیفه. این کشور ثروت داره، فقط نفت نداره، فقط گاز نداره،
کاملا، بله.
این کشور یه تاریخ کهن و بسیار متنوع داره. میدونین من خودم هر استانی که میرم احساس میکنم که توی مثلا کشور دیگه رفتم. وقتی میرم تو آذربایجان اصلا احساس میکنم توی کشور دیگه رفتم. وقتی میرم تو کردستان، تو خوزستان، همینجور شما
جایی، بله، بله.
ببینید این پتانسیل رو شاید کشوری نداشته باشه، من سراغ ندارم، کمتر کشوری داره. خب این تنوع باعث میشه که ما بتونیم بهتر ارتباط با توریست و گردشگر برقرار کنیم. ما باید قدر اینو بدونیم، طبیعت 4 فصلی که داریم، تاریخ متنوعی که داریم.
درست.
خب اینا همه واقعا سرمایه است، نه هر کدومش 10 تا چای نفته.
تحقیقا همین گونه است. حالا مسئله که شما اشاره کردید که مثلا حالا وزارتی مانند میراث فرهنگ صنعتی و گردشگری چرا باید کار انتشارات انجام بده، این فقط مبتلا به این آسی فقط مبتلا به این وزارتخانه نیست، تمامی نهادهای وزارتی ما در حقیقت گویا بر اساس یک اصل نانوشته باید انتشارات داشته باشن و شاید شکل انتشار اون آثارشون هم بیشتر باز ارائه بیلان کاری و افزودن به رزومه مدیران هستن که خروجی مستقل و مستمری بخوان داشته باشن. این آسیب رو به گروه متخصصی که کار خرید کتاب رو در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هم بر عهده دارند وارد میدونیم، از زبان دیگر دوستان کارشناس هم شنیدیم که در انتخاب کتاب‌ها کمتر به کتاب‌های تخصصی در حقیقت اشاره و ارجاع دارند. مبحثی که برای معرفی این کتاب‌ها، گرفتن این کتاب‌ها در نمایشگاه‌هایی که داره برگزار میشه، کتاب‌هایی که ناشران بسیار بسیار محدود و متخصصی مانند شما، یعنی انتشارات وکیل‌زاده و ناشران که کمتر از انگشتان یک دست در این عرصه دارن فعالیت میکنن، باز هم آسیبی دیگر هستش. خب جناب دکتر فرشیدی، نخستین که درباره فصلی از فرمایشات جناب وکیل‌زاده اگر که نکته یا مسئله هست حتما بیان بفرمایید، اما میخوام شما رو با نخستین محوری که خودتون بهش اشاره داشتید، این که نتوانستیم به نگاه تخصصی در حوزه نشریات و کتاب گردشگری برسیم، ارجاع بدم با یک چرا نتوانستیم.
اجازه میدید من در تایید فرمایشات جناب وکیل‌زاده مطلبی رو بگم که مقدار اون